بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دوستان بزرگوار پرسیدن که من منبع معرفی کنم. منابع رو من معرفی کردم قبلا. اگر منظورتون این باشه که یه منبعی باشه که این حرفایی که من زدم و اونجا زده باشه، چه منبعی پیدا نمی‌کنه. ولی اگر مسئلتون چیزهایی که مشابه این نظر مثلا در تاریخ تفکر غرب باشه، کتاب گیدسپای رو معرفی کردم دیگه، برات معنوی جهان که زانیر ابراهیمی ترجمه کرده رو معرفی کردم. چین؟ آره ترجمه همه برامونه. درود بر تو. مشروعیت عصر مدرن بلومنبرگ هم زانیار ترجمه کرده. آره آفره. بعد دیگه بقیهش هم خود فیلسوفا رو باید بخونید دیگه. یه نمونم چی دیگه اون کتابایی هم که الان خدمتتون عرض کردم و بخونید، این چیزایی که من گفتم هم توش نمیتونید ببینید، ولی میتونید پرسپکتیو الهیات سیاسی متوجه بشید که چیه. یعنی وقتی بلومنبرگ در مقابل مثلا اشنیت و لووید یا کانتروویچ قرار میگیره و مشخصا لووید که مدرنیتر و سکولار شده تاریخ قرون وسطا میدونه، مثلا بلومنبرگ دنبال اینه که یه مشروعیتی برای عصر مدرن تدوین کنه که اون اثر بسیار قابل استفاده و سترگو نوشته. اونجا شما میتونید ببینید که مثلا نگرش الهیات سیاسی لیبرال دموکراسی چیه، میتونید ببینید مثلا نگرش الهیات سیاسی چپ‌ها چیه و گروه‌های مختلف دیگه. یعنی شما الان مثلا مارکسیست ها رو اگر ببینی، یعنی چپ های نو رو اگر ببینی، اینا همه نو اسپینوزیست دارن، یعنی الهیات سیاسیشون مبتنی بر اسپینوزا. حالا این که این چجوری ها اینا بسیار طولانیه، من میتونم بگم الان بهتون، ولی هم یکم دشواره. هم حالا شاید گفتم یه دو سه تا نگاه به امر الهی هست که اونو شاید گفتم. اگر اونو بدونید میتونه بفهمید که چه خبره. یعنی وقتی چپون میگن که از الهیات سیاسیشون جمهوری در میاد، این یعنی چی؟ حالا تو اون جلسه ای که یه ذره خواستیم دوران مدرن رو بگیم، اونجا من خدمتتون این رو میگم. ما رسیدیم به افلاطون. تا اینجا براتون روشن بوده؟ روشن نبوده. ما گفتیم که افلاطون اساساً به دنبال این که این شکاف رو رفع کنه، یعنی پیوندی بین آسمان و زمین برقرار کنه و به واسطه این پیوند امر سیاسی سعادت و شهر رو تقویم کنه. شما میدونید که یکی از مهمترین آثار افلاطون به تعبیر جمهوریه و میبینید که هم اونجا مبنای حقیقت را گذاشته است، هم مبنای سیاست را، یعنی هم مبنای حقیقت را، هم مبنای شهر را و هم مبنای سعادت را. پرسپکتیو الهیات سیاسی یعنی همین، یعنی این که معنا، ببینید از مثلا بنیامین نگاهش به امر حقیقت، همه اینا رفرنس دادم. مثلا هگل در مورد این که اخلاق کانت رو نقد بکند، شروع میکنه به فهمی که کانت از معنای حقیقت داره. با نقد معنای حقیقت نزد کانت، معنای اخلاق در کانت، یعنی اخلاق وظیفه گرایانه ای که همواره میگه باید و فرماله، که در نهایت این اخلاق نیهیلیستی که اینا هگل نقد میکنه، اونجا بخونید این نگرش سیاسیه. یعنی از حقیقت شروع میکنه. حالا این در سیر تطوریش معانی ببینید، خب از در ما داریم فاصله میگیریم از اصل حضور خدایان. خب یه موقع خدا هست اینجا در فلسفه پسینش، اساساً فلسفه اگر فلسفه باشد امکان نداره که از خدا بس نکنه، یعنی از اساساً ما متافیزیکی نداریم که از امر واجه حالا خدا هر کدوم الفاظ مختلفی استفاده شده، ولی متافیزیکی که از واجب الوجود آغاز نکنه چه در این و چه در اون و چه در جاهای مختلف اساسا نداره. ممکنه یه مدل تفکری داشته باشیم که مبناش این نباشه، ولی اون متافیزیک نیست. حالا شما فکر کن فلسفه در طول، یعنی دکارت هم وقتی میخواست، من اینا رو هی میخوام بهتون بگم، میخوام ببینید که چقدر مهمه. ببین دکارت هم وقتی مطابقت تصورش، مطابقت آگاهیش با جهان خارج را خواست وضع بکند، متوسل به خدا شد. یعنی با خدا فریبکار نیست، پس این حقیقت درست، یعنی هیچ استعداد دیگه ای نداشت. یعنی کاملا استعداد دکارت برای این که تصور ذهنی من مطابق با واقع این که خدا هست، خدا هست، فریبکار هم نیست. یعنی میخوام بگم مبنای حقیقت دقیقا میشه فریبکار نبودن خدا. حالا باز خود این، یعنی شما مثلا حالا اوکام هم میرسیم ایشالا، من میگم خدمتتون اوکام هم مسئلش الهیاته، یعنی نومینالیسم شکل گرفتنش مسئله الهیاته. بعد این که نومینالیسم چه تأثیری گذاشت بر روابط اجتماعی سیاسی، اینا همه محل بحث. پس این پرسپکتیو یه چیز عجیب غریبی که مثلا من الان اختراع کرده باشم و اینا نیست، ولی چیزی هم نیست که، چون یه دقت نظر زیادی میخواد واقعا. حالا یعنی میخوام بگم این بحثا واقعا، نه اینکه من اینا رو دارم میگم، ولی این بحثا بحثی نیست که به سادگی بتونید بهش برسید. این بحثا واقعا عمیقه. هر جا، یعنی هر بحثی که بتونه شکافا و پس از شکافا رو به شما نشون بده، اون بس عمیقه. یعنی ببینید مثلا یکی از، به طور مثال یه دوستی روانشناسی میخونه، میره مثلا یونگ میخونه، بعد یونگ صحبت از ضمیر ناخودآگاه جمعی میکنه. خب این مسئلهش چی بوده که قالبه یه همچه چیزیه؟ یعنی باید یه چیزی داشته باشه. یا مثلا فرود ضمیر ناخودآگاه فردی، بعد این چه تأثیراتی داشته؟ یعنی این که فروید قائل به ضمیر ناخودآگاه فردیه چه تأثیری داره؟ یعنی یه سطح غیبی در اون انسان قائله، یعنی یه چیزی که آگاهی در نمیاد. خب شما فکر کن توی ایدئالیسم آلمانی یا تو فلسفه مدرن همه چیز به مفهوم در میآید. خب حالا ما با روانشناسی مواجه میشیم که اساساً یه سطحی برای بشر قائله که اون سطح غیبه، غیب یعنی پنهانه، یعنی قابل دسترسی ما نیست، بهش میزنیم ناخودآگاه فردی. حالا اینکه این چقدر درسته چقدر غلطه، اینا رو من کاری ندادم، من میخوام اون شکاف ها ببینید چیه. یا حالا یونگ یا چیز مثلا روانشناسی، مثلا روان درمانی اگزیستانس که تو ایران با این آقای یالوم یه ذریع چیز شده، اون ریشه هاشو که ببینید برمیگرده مثلا به یه مسائل خاصی، مثلا اینا ریشهش برمیگرده مداد بوس، اون روی یه شکافی بوده. بعد با هایدگر بحث کردن، یکی از منابعی که معرفی کردن سمینارهای تسولیکون هایدگره، اونو دکتر جرباری ترجمه کرد، تازه هم منتشر شده. اونجا میتونید شیفت از نگاه غیر ریاضیاتی به نگاه ریاضیاتی رو ببینید. شکل گرفتنه برای بچه روانشناسیش هم، برای بچه روانشناسی خوبیش اینه که شکل گرفتن روان درمانی اگزیستانس، یعنی نسبت سایکولوژی و وجود، اونجا شما میتونید ببینید. یعنی این که مثلا میل چه نسبتی با وجود داره، یعنی اول اینو که شما بخونید، حالا من خیلی سال پیش خوندم، بخوام دقیق بگم و دوباره نگاه کنم، اخیراً هم ترجمه شده. اونجا یه بس مفصل هایدگر ابتدا شده سر اینکه نسبت میل با وجود چیه. بچه مثلا برای بچه روانشناسی این چیزو خیلی خوبیه. یا اون بچه‌ای که دنبال اینه که ببینن نگاه ریاضیاتی چگونه، یعنی ما چگونه از علم کلاسیک رسیم به علم مدرن، علم ریاضیاتی، میتونن اینو بخونن. سمینارهای ترجمه شده زولیکون اگر اشتباه نکنم، ولی سولیکونه، آلمانیش زد یه طور خاصی تلفظ میشه تو آلمان، تسه تلفظ میشه، یه شهره، تسولیکون یه شهره هایدگر افسرده بود، رفت اونجا به اینا فلسفه میگفت، مداد بسم هایدگر رو روان درمانی میکرد. این میشه مجموعه درس گفتارهایی که هایدگر تو اون شهر به مداد بس داده. اساسا روان درمانی اگزیستانس هم ریشهش برمیگرده به مداد بس، یعنی به هایدگر مداد بس. داشتن چیه از این کردن؟ آه. پس این فهم تا اینجا براتون روشن شده باشه. شما هابز رو بخونید، هابز نگاه الهیات سیاسی خاص داره. یعنی ببینید اینی که ما چه فهمی از امر مطلق یا از حقیقت داشته باشیم، کل بنیان تفکری ما زیر این شکل میگیرن. یعنی این که ما چه فهمی از امر مطلق، از حقیقت داشته باشیم، بقیه ببینید. به طور مثال، حالا هم مثال سیاسی هی نزنم، شما نمیذارید. ببین الان مهمترین معنا در نظام سرمایه، یعنی مشخصا در آمریکا، رویای آمریکاییه. یعنی شما اینو سرچ بکنید، رویای آمریکایی، توی مثلا پابلیک کالچر، مثلا این واتسون اینا رو اگر بشناسید، اینا مسیحیایی هم که ضد اسلام هم ولی ضد فرهنگ عمومی هم هستن. یه سر مستند میسازن که فرهنگ رو به ازمهلال و عربیه دارن مسلمون میشن و موبر برگنیم به مسیحیت و از این حرفا. ببین رویای آمریکایی مبتنی بر یه نگرش الهی، یا ببین ایوانجلیست ها یه فهمی از امر الهیاتی دارن که این تسری پیدا میکنه در امر سیاسی و مثلا یه سری مناسبات خاص شکل میگیره. یا مثلا نوکان ها متأثر از یه تفکر فلسفی خاص بودن، متأثر از یه بحثی در افلاطون بودن، حالا اینکه چقدر درست فهمیدن یا نه کار، یعنی همینا که به عراق حمله کردن، یعنی توجیه حمله شون مبتنی بر یه بحثی از افلاطون بود. این که میخوام بگم اینا مهمه به خاطر اینه. عرضم حضورتون که پس نگرش الهیات سیاسی چیز عجیب غریبی نیست. کتابانم که خدمتتون معرفی کردم، حالا اگر باز مثلا تو زمینه خاصی میخوایی مطالعه کنید بگید، من اگه بلد بشم به تو معرفت کنم. الان حالا بدشونی کن بس جامعه شماسته. افلاطون، ببینید افلاطون در جمهوری ایده مصول رو مطرح میکنه، تمثیل قار رو میگه. ایده مصول افلاطون برای اینکه از این شکاف عبور کنه، ببینید فیلسوف افلاطون خود از این شکاف عبور کنه، یه مفهومی به طور مثال اینکه شما فکر کن به اینکه چرا یه دفعه فلسفه اومدن گفتن آقا موضوع فلسفه وجوده، مثلا همینطوری یه دفعه اومدن گفتن موضوع فلسفه وجوده، موجوده وجود نه، چون لفظی به وجود یونانی ها ندارن، موجوده. میدونیم بعد ارزم به حضورت که خب میتونه همینطور بپذیره دیگه، خب اینو گفتن دیگه. به ماجرا اینه وقتی میخوای شکاف رو رفع کنی، میری به سمت مفاهیمی که هم در آسمان معنا داره هم به تعبیری در زمین، یعنی با وجود شما میتونی، چون هر آنچه هست وجود دارد، حالا چه شأن هدایاتی داشته چه شأن زمینی. و وقتی احکام وجود یا موجود رو ارسطو چهار معنا است وجود در کتاب مختلفش میگه، که برنتان یه مقاله داره اونجا میتونید ببینید که ارسطو معانی که از وجود میگه، این خودش بس تخصصی. ولی وقتی وجود بشه و عوارض وجود مثل وحدت و کثرت، آن موقع اگر کسی راجع به اینها بحث کرد، یعنی در یعنی داره در مورد کل عالم سوال، یعنی اصل نسبت جهان رو پیدا کرده، یعنی هم خدا وجود داره هم انسان. وقتی شما راجع به وجود صحبت کنی، یعنی هم داری راجع به آسمان صحبت میکنی، هم داری راجع به زمین صحبت میکنی. پس اگر موضوع فلسفه مثلا در ارسطو شد وجود، ماجراش این شکاف است. یعنی فکر نکنید فیلسوف اینطوریه که یه دفعه میگه آقا بیاید این موضوع رو ما بذاریم و مثلا راجع به این صحبت کنیم. ببخش
نیست چه میتونم خوب
هرزم موضوعتون که پس این ماجرا، اینو من جلسه قبلم خدمت رو عرض کردم، این ماجرا ماجرای مهمیه. حالا ما میریم سراغ افلاطون. ببین تمثیل قار رو که شنیدید، یه آدمکایی اندمه در قارن، نور داره میخوره، در بد و ام نور آتش میخوره، یا آتشی دم قار روشنه، که حالا مثلا این سارا کافمن اینا رو که شما نما کنید اون آتش رو میگن، یا تعبیر به پرومتئوس میکنن، میگن اولین فیلسوف مثلا پرومتئوسه. خیلی مقاله سخته هم از حتی وضعیت انگلیسیش، خیلی ادبیاتی سخته. بعدم که آدم ها زنجیرن توی غار، به سمت دیوارن، سایه این عروسک ها میخوره تو دیوار، اینا دارن اون سایه ها رو میبینن. بعدم فکر کنن حقیقت دیگه. چه اتفاقی میفته؟ یه نفر از سوال خودشو باز میکنه میره بیرون. وقتی میره بیرون مثلا این عروسک ها میره آتش رو میره، چشش یه مدت کار نمیکنه، چون به نور حساسه دیگه. بعد چشیش که کار میکنه یعنی این جهان چقدر چیزهای مختلف داره، اینم درخت داره، جمعیت داره، اینو داره، اونو داره. بعد از همه اینا که میگذره میرسه به خورشید. خورشید میشه اون امری که ظاهرون به ذات هست و مظهرون به غیر است، یعنی به ذات خودش روشنه، نور به ذات خودش روشنه و دیگران هم روشن میکنه. یعنی شما فکر کنید بیرون قار، یعنی داخل قار میشه این جهان محسوسی که ما داریم توی زندگی میکنیم، درسته؟ بیرون قار میشه عالم مسل، درسته؟ نسبت عالم مسل یعنی ایده های مختلف با هم میشه خورشید، یعنی ایده خیر، ایده واحد. ببینید الان کل این سیستم و افلاطون با هم پیونده و زیر این پیونده میتونه مناسبات حالا میان انسان ها، مسئله سعادت، مسئله حاکمیت و غیره رو تحلیل بکنه. پس بنیادین ترین اصلش اصل خیره، اصل واحده. مسل ایده های مثلا زیبایی ایده است. آقا این چرا زیباست؟ چون از ایده یه رو گرفتی، یه تقلیدی بگید، یه ادایی از ایده زیباست. مثلا این انسان چون رو گرفتی، من انسانم چون من رو گرفتی از ایده انسانم، یعنی به واسطه آسمانه که این زمین محققه، یعنی به واسطه مسله که این چیزها تحقق دارن و اینها ساین حقیقت اونجاست. حقیقت تامم خیر و ایده واحده به مساوی خورشید، یعنی روشن کننده بقیه ایده هاست. جان
نوع عالی هست دیگه، چیزها نوع عالی دارن،
نوع عالی. شما حالا نوع عالی تعبیر درستی نیست، اساسا اینا در مقابل اونا نوع نیستن که اون بشه نوع عالیشون، اساسا اینا رو گرفتی از اونا، یعنی یه نوع مجزایی از اونا نیستن. پس مسل هم این شکلیه، یعنی یه قالبیه که چیزهای مختلف در این قالب منده و خب رابطه شون هم یه رابطه حقیقت و مجازه، یعنی به واسطه یا اونها چیزها حقیقت میابن، رابطه اشرف و اخص، یعنی اونها اشرف هستن نسبت به اینها، اخص با سین. و خلاصه یه نظامی، یه نظام منسجمی بین اینها برقرار. ببینید حالا این نکته رو من نوشتم ولی الان نمیدونم بگم، بعد میگید آقا شما صحبتات یه ذره دشوار. حالا اینو بعدش ما گفتیم که مدل اون چهار تا سفر سقراط رو گفتیم، حالا در مورد افلاطون میخوام بگیم. ببین من ارجاعتون میدم به دو تا تمام محاوره های افلاطون رو خودتون میتونید بخونید، یعنی حتی جمهوری رو هم خودتون میتونید بخونید. یه بخشیش داستانه و آقا مثلا اینو گفت اونو گفت، البته که بسیار دشواره. مثلا اون بحثی که راجع به اروس داره یا راجع به حالا بگید عشق داره یا اینا، میتونید اونو ببینید بخونید خودتون، مثلا زیافتون یا چیزای دیگه بقیه آسایش نمیتونید. منتها اون دوتا چیزی که من اینجا بهش ارجاع میدم، یکی جمهوریه یکی معاوره فایدونه. خب در جمهوری مهمترین اثر افلاطون جمهوریه. در جمهوری افلاطون بحثش اینه اگر ما بتوانیم یک انسان را تحلیل کنیم، آقا به این دقت کنیم، آقایون به این دقت کنیم، افلاطون میگه اگر ما بتونیم یک انسان را تحلیل کنیم، آناتومی منظور شاکل درونی ها بدن نه، آناتومی یک انسان را تحلیل کنیم، میتونیم شهرم ربط و نسبتش رو مشخص کنیم، یعنی بفهمیم که آقا امر سیاسی باید چگونه باشه، یعنی امر سیاسی رو چجوری ما میتونیم بفهمیم در جمهوری، اینکه یه انسانی رو مورد امعان نظر قرار بدیم. پس سوال اینه، سوال اول ما راجع امر سیاسی رو دید، چه کسی میتونه حاکم باشه، یعنی حاکم کیه؟ این سوال که چه کسی میتواند حاکم باشد در افلاطون در نسبت با مسئله عدالت قرار میگیره. یعنی علاوه بر این که چه کسی میتواند حاکم باشد یا حاکم کیست، حاکم اساسا سوال ابتدایی اینه که عدالت چیست، بعدی اینه که اساساً حاکم چگونه میتواند عدالت را در شهر بگستراند، یعنی عدالت را بر روی زمین فراهم آورد. پس این در مورد جمهوری الان داریم صحبت میکنیم، اونو میگم عجله نکن. ببینید سه تا رویکرد عاطلی در مورد سیاست بوده، یکی دموکراسیه، یکی خودکامگی فرده، یکی هم اولیگارشیه. حالا شما آریستوکراسی هم به این اضافه کنید که تو ارسطو میبینید. اولیگارشی شما بگید یه سری الیت اقتصادی هم، یعنی آدم های پولداری که میگن ما شهر داره کنید. آریستوکراسی هم الیت مثلا علمی و اجتماعی و اینا، یعنی نخبگان به تعبیر. افلاطون در حرکت اولش این شکاف آسمان و زمین را در می‌یابد، یعنی به دنبال اینه که نسبت میان انسان‌ها شر و حقیقت و سعادت رو برقرار کنه و برای وارد شدن به این شکاف یه مواجهه چندگانه در جمهوری داره، یه مواجهش با حقیقت، یه مواجهش با مسئله خیر و یه مواجهش با مسئله امر سیاسی. این ستا رو شما بگیر موازی با هم یا در نسبت با هم در جمهوری پیگیری میکنن. یعنی چی؟ یعنی افلاطون دموکراسی رو نقد میکنه به واسطه این که میگه در
دموکراسی بود که سقراط رو بالاخره،
حالا یکیش اونه، یکیش هم اینه که اساساً به تعبیری مردم نه قادر به این هستن که این شکاف رو بازشناسی بکنن و نه قادر هستن وارد این شکاف بشن و نه قادر هستن که پس پشت این شکاف وارد بشن و پیون و اصل رو بفهمن و برقرار کنن. به خاطر همین به نظرش دموکراسی جواب نمیده. یعنی برای شهری که قرار است در آن عدالت برپا شود دموکراسی بی‌معناست. به واسطه یه همین اولیگارشی را نقد میکنن و به تعبیر خودکامگی فردی، یعنی انواع حکومت‌هایی که تا اون زمان بوده را افلاطون نقد میکنن به واسطه دقیقا همین که اینا ربط و پیوند رو نمیتونن بیابن و اساساً برای اینها همه چیز ربط و پیوندش مبتنی بر میل و منفعت. یعنی چرا فلان چیز خوبه چون مثلا خوش میذاره، اون یکی چرا خوبه چون مثلا پول توش هست، اون یعنی کل ربط و نسبت ها ربط و نسبت های اقتصادیه، چیزی که مثلا در نظام سرمایه اتفاق میفته از قرن مثلا 19 به بعد که اینم ریشه های فلسفی داره. اگر ما رسیدیم اونم خدمت رو عرض کنم چجوری همه چیز خونسا میشه. اشمیت یه مقاله ای داره، عنوان مقاله یادم نیست، شاید همین خونسا شدن یه همچه چیزایی عنوانش شاید دقیق یادم نیست ولی مقاله معروفیه. اونجا بحث کرده که چجوری همه چیز خونسا شد برای اقتصاد، یعنی فرهنگ خونسا شد بی‌معنا شد، دین خونسا شد بی‌معنا شد تا بنیادین ترین نسبت نسبت اقتصادی باشه. تا مثلا اگه جنگ میشه ایلان ماسک بلند شه بره اونجا بگه که آقا ما چاکرشون. حالا مسئله اینه که افلاطون در نگاهش به واسطه معنایی که از حقیقت میفهمد، آن کسی که میتواند شهر را عادلانه اداره کند فیلسوف شد. یعنی کسی که این شکاف را اولا میشناسد، در ثانی از این شکاف عبور کرده و در آخر به واسطه یافتن اصل و به واسطه یعنی با لحاظ اون اصل به شهر بازگشته است. یعنی اون اصلی که پیوند دهنده است را یافته و به واسطه اون به واسطه اون اصل. و ببینید دوستان عرصو اول هر دستش مفت دوستان دوستی وجود ندارد. اینو دلیلای تفسیر خیلی جالب ازش داره. این ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ببینید الان شما به طور مثال بحران‌ها و شکاف‌هایی که تو هر امر سیاسی که حاضره رو شما نگاه بکنید، اگر متفکرین، متفکر یعنی همین دقیقا بچه های علوم انسانی، اگر این شکاف ها رو فهمیدن و به اصولی پایبند بودن که این رافع این شکاف ها در اون اصول، این جامعه وارد نزاع نمیشه. ولی اگر یک جامعه ای اصولش همخوانی نداشت یا اصلی نداشتن، ببینید این که مثلا یه سری بحث ها اخیرن مطرح میشه در مثلا فضای عمومی اجتماعی سیاسی ما و حالا یه سری هم اینا رو پروموت میکنن، اینا دقیقا برای همین اینه که این جریان ها اتفاق بیفته. یعنی یه مناسباتی یه چیزهایی شکل بگیره که آدم های داخل ایران بدون پیوند و مناسبت بشن. حالا این دیگه توضیحش رو من بیشتر از این نمیدم چون خیلی دیگه بس سیاسی میشن. ببین یه مثال میزنم، ببین مثلا تجزیه طلبی، یعنی این که حالا اگه یه شهری هم از ایران جداشی چه ایرادی داره؟ بعد به طور مثال مبنا رو میذارن آزادی، بعد میگن خب بذار آزاد چه اینا ببین چیز بشن دیگه، بعد فهم کنن این اتفاق میفته. حالا این که اهمیت جغرافیا و اینا چیه، ببینید این کتاب تیم مارشال هم دارید ببینید در مورد جغرافیا است، نسبت جغرافیا با حالا توسعه کشورها و اینها. بذارید من عنوانش رو ببینم. عنوان کتابش The Power of Geography، قدرت جغرافیا مثلا. این البته ترجمه نشده، اون حالا یکم شما تلاش کنید دیگه، انگلیسیتون هم خوب میشه، یه ذره زحمت بکشید دو تا کتاب بخونه درک بشه. این مثلا شما همین الان میبینید ماجرای جغرافیا، این که ما تو بحث اولیه‌ام بحث توجیه و پلیتیک و مطرح کردیم، بحث جغرافیا، الهیات و سیاست، میبینید که همین الان بسیار واضحه. حالا از این بحثو بگذارم، من فقط هی ارجاع میدم به اکنون تا ببینید مسئله چیه. اگر ما اصل نتونیم پیدا بکنیم، اونجاست که نزاع پیش میاد، اونجاست که تنش پیش میاد. و شما فکر کنید بهترین کاری که میشه کرد تلاش کنم مثلا اصول ما رو بی‌معنا کنم. به طور مثال ما یه اصلی داریم، یه فرهنگی داریم، یعنی فرهنگ رو بی‌معنا کنم. این بی‌معنا بشه یعنی چی؟ یعنی ما یه جمعیتی داریم که با این اصول، یعنی جمعیتی داریم که این اصول رو ندارن. این پیوندش مبتنی بر چیه؟ پیوند اینا رو همین بچه علوم انسانی معقب میکنن. یعنی یه شکاف دیگه، متوجه میخوام این که بفهمید ماجرا چیه دقیقا اینه. حالا این که شما نگاهتون این که چجوری شکاف رو باید پر کنید، اون نگاه شما، من راجع اون چیز ندارم، این پدرت فرمه رو دارم میگم. یعنی میگم آقا این شکاف مبتنی بر اینه که این اصول، اون اصولی که پیوند دهنده است وجود ندارم. و اگر کسی برای ایران بخواد کار کنه، باید مسئلهش اون این شکاف و مسئله ارزم موضوعتون که اصلی ها باشه. تا اینجا براتون روشنه؟ سعادت. پس ماجرا اینه که اساساً افلاطون باید تبیینم بکنه که اساسا فیلسوف نسبتش با حقیقت چگونه است. یعنی فیلسوف شاه به مثابه کسی که دست پیدا میکنه به حقیقت، باید نوع مواجهش با حقیقت را هم بازگو کنه. ما ببینیم آقا این چجوری با حقیقت در نسبت. یه بخشی از جمهوری در مورد اینه. بعد میرسیم به مسئله سعادت. خب دعوای سعادت هم میدونی که آقا ما چجوری میتونیم به سعادت برسیم و کنش سعادتمندانه چیه، شهری که امکان سعادت برای من فراهم میکنه چگونه شهریست. ببینید الان با توجه به گذشته یک تاریخی و یک تطوری، اگر ما سوال از سعادت بپرسیم، این سوال فردیست. اون زمان اساسا فردیت به این معنا مطرح نبوده. یعنی اگر سعادتی میپرسیدن، سعادت برای کل بوده، سعادت برای جامعه بوده. حالا من در ادامه به گنوسی ها که برسیم میگن این چه ایرادی داره، یعنی چه بحرانی ایجاد میکنه که سعادت و سعادت کلی میبینن. پس در نگاه افلاطون شهری که عادل است سراسر سعادت، درسته؟ یعنی ما تو بحث قبلیمون راجع به حاکم چی گفتیم؟ گفتیم حاکم آن حاکمی حاکمه در... یعنی به درد شهر میخورد که عدالت را در شهر محقق کند. سعادت چگونه؟ مقدمه بعدی. سعادت چگونه امکان پذیر است؟ سعادت در شهری که عادل باشد امکان پذیر است. این یعنی سعادت به واسطه چی امکان پذیره؟ آفره به واسطه حاکم، به واسطه فیلسوف شاه که از شکاف گذشته و به تعبیری ربط و نسبت و پیوند رو یافته. حالا من سوال ما پرسیدیم که نسبت ما با فلسفه یا نسبت فیلسوف با فلسفه چیه؟ اینجاست که بحث مشخصا فایدون مطرح میشه. احتمالاً این جمله رو شنیدید که توی 67 ای در فایدون افلاطون مشخصا میگه که فلسفه تمرین مرگ کردن، یعنی فلسفه مشق مرگه. این مبتنی بر چیه؟ خب فایدون میدونید فایدون دلائلی که نفس بقا دارد و مادی نیست توی فایدون بحث میشه و یه بخشی از بحثش اینه، یعنی بحث اصلیش اونه، یه بخشی از بحثش اینه به واسطه مقدمات. ماجرا اینه که نگاه افلاطون اینه که ما مادامی که در نسبت با بدن هستیم به حقیقت تام نمیتونه برسیم. حقیقت تام وقتی امکان پذیر است که ما مفارقت یابیم از بدن، یعنی این بدن رها کنیم و بریم. و اگر فلسفه به تعبیری رسیدن به حقیقت، عبور کردن از شکافه و رسیدن به اصل و پیونده، یعنی به واقع فلسفه همواره تمرین مرگ کردنه، چون با مرگه که انسان میتواند به حقیقت تام دست پیدا کنه. فلسفه هم به دنبال دست یافتن به حقیقت تامه. پس فیلسوف کسیه که مدام در حال اینه که در این شکاف و برای رسیدن به حقیقت و حقیقت تام همواره گویی که به دنبال اینه که از بدنش به تعبیری نه که جدا بشه، یعنی میخوام بگم معنای استعاریش اینه، یعنی آقا فلسفه مشق مرگه به خاطر اینکه ما مادامی که در با بدن در نسبتی با حقیقت تام نمیتونه در نسبت بشیم، پس فلسفه‌ای که به دنبال حقیقت تامه به تعبیری مشق مرگ.
این نظر اشتباهه؟
اشتباه چه جایی بگم؟
من احساس میکنم اشتباهی که میگه که مثلا باید از بدن مفارقت کنیم. ببینیم در تمثیل قار چه چیزی اتفاق میفته که ما نیاز پیدا میکنیم زنجیر رو بگسلیم؟ چه چیزی اتفاق میفته؟ اینکه طرف با اون سایه روی دیوار و خودش جنس اون سایه و جنس خودش یه تفاوتی میبینه که نیاز پیدا میکنه اون زنجیر رو پاره کنه. وقتی در وهله اول با جنس خودش تونسته به این نیاز دست پیدا کنه، به این حقیقت، به این تفکر دست پیدا کنه، احتمالاً تو انتها میتونه از حقیقت خودش این مد نظر رو داشته باشه. پس اگه از حقیقتش جدا بشه، مثل اینه که دوباره برمیگرده به همون سایه، مون تا این بار خیالی تر، نمون روی دیوار که میبینه، ذهنی تر و انتزاعی تر. من این نظر قابل ندارم که
خب ببین همین این که شما فرمودید، یعنی این که از جنس خودش نمیدونه، یعنی که تفاوت جنسی هست بینش نفس انسانی و اون چیزی که در مقابلش قرار گرفته. حالا این بحثی که شما گفتید بحث بسیار دامنه‌داریه که واقعا چرا اون انسان قول و زنجیر رو پاره کرد و اومد بیرون آورد. این خیلی مهمه، خیلی بحثم شده راجعه بشه. ولی اصل ماجرا همینه که در فایدون نفس اساساً یه امر مجرده، فناناپذیره در مقابل ماده، یعنی اینجا یه دوالیته جدید وضع میشه، امر مادی امر مجرد، یعنی امر فناناپذیر امر فناناپذیر. خب به واسطه این که نفس جنسش متفاوته و حقیقت اساساً یه امر مجرده، یعنی اینجا حقیقت یه امر بیرونی تو ایده تمثیل ایدم همینه دیگه، که مسل برای جهان برین هستن مثلا و همه چیز به واسطه اونا حقیقت داره خب، و اینا همه سایه است، یعنی از جنس مادی نیستش مسل به تعبیری. پس مادامی که در نسبت با این بدنه باشه با حقیقت تام ایده ها نمیتونه برسه، یعنی باز با همون فرمایش خودشون چون جنسشون متفاوت، یعنی اون چیزی که امکان دست یافتن ما به حقیقت را فراهم میکند نفس، و این دوتا هم که یک جنس هم، یعنی نفس مجرده اونم مجرد فنا ناپذیر. ببخشید الان روشن شد براتون؟
آره ولی یه
کماکان قبول نداریم
یه مسئله دیگه هم دارم که وقتی ما یک معیاری داریم که بگیم اون جنسی که روی دیوار جنس من نیست، پس این جنس من چیه که با اون جنس فرق داره؟ منم که با اون جنس اهمیت میدم، پس این منم که معیار حقیقت رو در خودم دارم، پس من جزئی از اون کلی هستم که حقیقت رو در خودش داره.
بله.
پس من با حقیقت فرقی ندارم.
حالا این دیگه خیلی چیز بود، خیلی پرش زیادی بود، حالا قبلی و پرشش خوب بود، ولی این که من با حقیقت فرقی ندارم، ببین دقیقا همین مواجهه، یعنی فرق داره دیگه، این که وقتی تو اول اسیر سایه هایی، یعنی امکان یافتن حقیقت رو داری ولی خودت با حقیقت یکی نیستی، چون الان درگیر دروغه، الان درگیر سایه، بعد که این سایه ها رو عبور میکنی ازش میرسی به حقیقت، اونجا میفهمی که تو امکان رسیدن به حقیقت رو داشتی. خواهش خب کجا بودیم؟ مشق مرگ. ببینید این که میخوام بگم فهم از حقیقت چقدر تأثیر داره، شما فکر کنید یه نفر هست که فهمش از حقیقت فهم ماتریالیستی نیست، من میخوام تأثیر اینها شما در ادامه مسائل ببینید. مثل سقراط میگه که من الان اگه این جام شکرانو بنوشم و بمیرم، میرم حادثه و میرم اونجا، نمیدونم هرودوتو میبینم، فلانو میبینم و لذت میبرم خلاصه. یعنی حتی مرگ هم براش ذیل این حقیقت معنا پیدا میکنه و خیلی مرگ برای چیز عجیبی نیست. و شما میبینید که مثلا الان یه طوریه که مثلا شاید بره دو نفر دیگر رو بکشه که مثلا یه هفته بیشتر زنده باشه، الان این شکلی شده، اینم مبتنی در یه فهمی از حقیقت. یعنی این که شما ببینید اینی که سلحشورانه مرگ رو انتخاب میکنه، خود افلاطون هم حتی اینو میگه، میگه بالاترین یعنی شریفترین مرگ در کارزار، یعنی اون کسی که در کارزار کشته میشه اون شریفترین مرگ رو داره. شما فکر کنید اون کسی که سلحشورانه مرگ رو انتخاب میکنه، اون مبتنی بر یه فهمیه که از حقیقت و سعادت و غیره داره دیگه، یعنی این شکافه رو به یه نحو خاصی در میابد. و حالا خب فیلسوف هم که بعدش زیل همین تمرین مرگ کردنه شکاف برش فهم میشه و اینجاست که به دنبال حرکت سفر دومه، یعنی از شکاف بخواد به یه اصل برسه، و اساسا مسئله مسل یه پیوندی میان همه چیز و گویی اصل و آرخه افلاطون به تعبیری میشه همین مصول، یعنی ذوات معقول نابی که اصل چیزا هستن و قابل شهود هم هستن. اینجا یه اتفاق با افلاطون میفته، امکان شناخت هم مبتنی بر این ذوات، یعنی مسئله شناخت اینجا رگه هاش خورده میشه که آقا اساسا شناخت چگونه امکان داره. رگه هاش اینجاست که افلاطون امکان شناخت رو هم به واسطه مصول، مثل اینکه خورشید بود که ایده های دیگر رو روشن کرد، منور کرد و به واسطه اون منور شدن ما توانستیم اون آدمی که رفت بیرون غار توانست ایده ها رو ببینه. اینجا هم دقیقا به همین نحوه، یعنی امکان شناخت، ببین این که چگونه، یعنی این که شناخت چجوری امکان داره، یعنی ما چجوری میتونیم چیزها رو بشناسیم. خب این مبتنی بر اینه که ما اولا راجع به این صحبت بکنیم که اساسا چیزها چی هستن و در ثانی راجع به این صحبت کنیم که اساسا شناخت چه چیزی هست. خب یعنی من وقتی بگم آقا این یه چیزیه و شناخت من این گونه امکان داره، مثلا شناخت مثلا تا حدودی بحث شد، افلاطون اینجا شناخت رو هم مبتنی بر ایده ها مطرح میکنه و این میشه پس بنیادگذاری مصول به مثابه پیوند دهنده. حرکت سوم میشه همون منطق، یعنی این که شما منطق انتشار هستی رو بتونید درک کنید، یعنی وقتی از در واقع در حرکت سوم که از وضع میشه و منطق انتشار هستی فهم میشه، این که آقا نسبت ها چیه و این توسعه، این ارزم موضوعتون که این انتشاری که در هستی هست به واسطه چیست. و اینجا خب مثال خیر برای افلاطون بالاترین شأن الهی رو داره و اساساً ذیل این مثاله که همه چیز در نسبت با هم قرار میگیره. اساساً این مسئله سایه و این چیزهایی که الان اینجا افلاطون مطرح میکنه شما سپستر تو امر سیاسی هم میبینید، مثلا میگه آقا فلانی ذل اللهه، مثلا سایه خداست، نمیدونم تعبیرات مشابه این که شأن، یه موقع شأن ایجنت داشت اگه یادتون باشه، اینجا مثلا میگه آقا سایه خداست، مثلا ذل الله. اینا چی میخوام بگم، تو این سیره اینها شکل میگیره. پس تا اینجا براتون روشن شد؟
روش صحبات دیالکتیک و تعریف بود دیگه روش افلاطون.
افلاطون هم همون روشی، حالا یه مقدار استدلال هم توی بحثش هم استعاره هم اسطوره استفاده میکنه، یعنی شما میبینید که افلاطون چند جاهای مهمه درستش از اسطوره استفاده کرده و نمیتونستم غیر این کاری بکنم. مثلا سر یاداوری، مسئله یاداوری از اسطوره رودخانه لسه استفاده کرده، حالا اونو بخونید اونم جای داره. خود اون یاداوری هم یه مسئله است، ولی چون اینا دیگه زیر این شبهه منون خودش یه مسئله است. این که ببینید به این دقت کنید، متفرع بر ایده ها این مسئله برای افلاطون مطرح میشه که ما قبل از این که به این جهان بیاییم مصول رو دیدیم، وقتی می‌خواستیم بیان وارد این جهان بشیم، رسیدیم به یه رودخانه به اسم رودخانه لسه، ازش آب خوردیم، دچار فراموشی شده، وارد این جهان شده. علم صرفاً یاداوریه، یعنی ما اون چیزی را که دیدیم یاداوری برای اون اتفاق میفته و این علم حاصل میشه. یعنی علم از خلل خود مسئله علم مسئله مهمیه. حالا من الان بخوام وارد اون شم خیلی طول داره، ولی اینو شما در ذهن داشته باشید که مسئله شناخت هم حتی برای افلاطون این گونه میشه که ما یه شهودی از مصول داشتیم، اینا رو دیدیم، بعد دچار فراموشی شدیم، وارد این جهان شدیم و هر اتفاقی که میفته یاداوری اون چیزیه که دیدیم. چون شبهه مدون بسیار شبهه مهمیه، اینو ابن سینا مطرح کرده تو برهان شفا و این ماجرا ادامه. یعنی اگر ما یه چیزی رو ندونیم، امکان تعلیم و تعلم اون چیز را هم نخواهیم داشت. یعنی عنوان ابن سینا در برهان شفا اینه که کل تعلیم و تعلم ذهنی فرای ابن قد سبب. هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یه علم. یعنی اگر شما الان زبان فارسی رو نمیدونستید، من الان مثلا 20 ساعت هم صحبت میکرده شما هیچی متوجه نمیشید. چرا؟ چون علم آموزه یاد گرفتن مبتنی برای علم پیشینیه. حالا سوال اینه، اگر هر علم آموزی مبتنی بر علم آموزی پیشین هست، اولا یه مثلا انسانی که هیچی نمیدونه چجوری به آگاهی میرسه؟ اینجا اون یادآوری مطرح میشه، یعنی آنامنسیس، یعنی ما اینا رو دیدیم فراموش کردیم. الان دوباره یه ماجراش هم اینه که اون کسایی که واضع علومه اینا چجوری تونستن؟ یعنی در تاریخ بشر رو سر 2000 نفر سیب خورده. چرا افلاطون، چرا نیوتن یه دفعه گراویتی رو میفهمه؟ اونم چیز دیگه، یعنی هر علم آموزی محتمل یه علم قبلی باید بشه. اینا چیزایی که خیلی رجوعش هم آدمایی که نبوغ خاصی دارن، یعنی یه چیزی عرضه کردن که اون چیز نبوده، اینا چجوری به اون چیز رسیدن؟ این خوشه بسته حائز اهمیت. پس تا اینجا ما افلاطونم برای شما توضیح دادیم، بعد اینکه نگاهش به حقیقت و بعد براتون اسپش به مسئله سیاسی و شهر و مناسبات انسان و سعادت، مسئله شناخت اینجا در اومد، دوالیته بین، یعنی مسئله عدالت هم اینجا مطرح شد، امور سیاسی مختلف دیگه کنار گذاشته شد و ما رسیدیم به این که گویی حقیقت و سعادت و امر سیاسی سه ضلعه یک چیز واحد هم. این هم پس از افلاطون یکیش من میام حرکت سومش رو دیگه گفتم، سفر سومش هم که به این اصلا میرسه، بنیادی ترین اصلش هم میشه ایده خیر که ایده های دیگه در نسبت با اونه و جهان محسوس هم رو گرفته از اون ایده ها. حرکت بعدیش هم برگشت به شهر دیگه که آقا فیلسوف شاهه که میتواند عدالت را و حقیقت را و سعادت را در شهر محقق کند. لاجرم انسانی که بخواد سعادتمند باشه باید در شهری که امکان سعادت در اون فراهم از زیست کنه. پس آن کسی میتوانه شهر را اداره کنه که امکان این عدالت در شهر رو فراهم کنه که افلاطون بهش میگه فیلسوف شه. یعنی اون کسی که به این حقیقت رسید. نسبت آدم مسئول با امر سیاسی این شد که شما یک حقیقتی دارید که این حقیقت این جهانی نیست، یعنی بنیاد جهان عالم مثاله که بالاتر از سطح حسیه، خب نسبتش با امر سیاسی دقیقاً اینه. امر سیاسی به تعبیر پاسخ به اینه که شهر چگونه باید اداره بشه و سعادتش چجوری تضمین میشه. خب این پاسخ به این چجوری امکان داره؟ پاسخ به این، این که شما برسید در نسبت با مسئول باشه. کی میتونه در نسبت با مسئول باشه؟ فیلسوف شد. یعنی تمام چیزهایی که اینجا هستن سایه از حقیقتی هست، یعنی حقیقت‌ها مختلف. فیلسوف شاهه که میتونه اون حقیقت‌ها رو بشناسه و نسبت این حقیقت‌ها با هم هم بشناسه و بتونه هر چیزی را در بهترین موضع خودش قرار بده. اون مثلا فهمی که افلاطون از عدالت داره، یعنی اون با شناخت حقیقت چیزها شما میتونید چیزها رو در جایی که باید قرار بگیرن قرار بدین. من اینطور شرح هم اداره کنم.
استاد خود عدالت هم یه مثال داره یا؟
عدالت هم مثال داره، همه چی مثال داره. با خود این هم باز بحث دیگه، مثلا فلان چیز پست آیا مثال داره یا نداره، ولی این خیلی دامنه داره بحثش. ببینید من یه نکته هم اینجا خدمتتون عرض کنم، اینو بهش توجه بکنید، این مسئله مهمیه. برای فیلسوف چند تا نکته است، اینو دقت کنید. برای فیلسوف اولین نکته اینه که کل جهان برایش امر ظاهره. یعنی وقتی از شکاف عبور میکنه، امر ظاهره یعنی چی؟ یعنی قابل شناخت است، یعنی امکان دارد من به واسطه کانسپت مفهوم، به واسطه بگریف یا یه چیزی شبیه به این بتوانم جهان را بشناسم. یعنی کل جهان به تعبیری ظهور است، جهان هیچ سطحی از غیب ندارد. یعنی وقتی افلاطون در مورد مسل صحبت میکنه، مسل میشه کل جهان و ایده خیر میشه بالاترین خیر، بالاترین ایده، که ایده های دیگه هم وابسته به اون هستن. پس این مسئله اول. این چرا مهمه؟ حالا من الان اینو رو بگم فکر کنم تقریبا 75 درصدتون که خوابید، 25 درصدی هم حال نداره. ها؟ چین فهمید؟ این بحثی کم دشواره، ولی حالا یه اشاره من بهش میکنم. ببینید چرا این ماجرا مهمه. ببینید فیلسوف، من میخوام بگم کجاها فلسفه دچار چالش میشه، این مهمه که شما بفهمید فلسفه کجا دچار چالش میشه. ببینید دقیقا این نگاه افلاطون و هگل هم داره. اساسا مدرنیته باز رجوعی به افلاطون به جای ارسطو، یعنی مدرنیته اتفاق افتاد به خاطر اینکه روش ارسطو کنار گذاشته شد. قیاس مثلا این آرنولد و اینا که بخونی منطق رو یه طور دیگه میفهمیدن، اونا بس طولانیه، یعنی برهان رو گذاشتن کنار. توی دکارت هم اگر ببینید یه چیز وقتی مشخص میشه که واضح و متمایز باشه، اصلا دیگه بس نمیدونم برهان و حتی تو تصور بس حد تام و حد ناقص و اینا نیست، میگه یه چیزی که واضح و متمایز باشه، یعنی روشش هم متفاوت میشه. دقیقاً هگل هم مثل افلاطون یه نظامی و صدران همینه، یعنی مولا صدران همینطوریه، یه نظامی وضع میکنن که گویی کل جهان در این نظام روشنه، یعنی هیچ سطحی از غیب وجود نداره، همه چیز جهان امکان به عقل در آمدن را دارد. یعنی همه چیز جهان را ما می توانیم به واسطه مفهوم بشناسیم، همه چیز جهان قابل شناسایی است. این مشکلش چیه این حرف؟ کسی نظری نداره؟
کی میتونه بشناسه؟ ما انسان
نه، حالا این که کی ببین یه موقع بحث اینه که کی میتواند بشناسه، این یه سوال فردیه. نه یه ببین وقت کل جهان، اصلا شما فکر کن ما در طول تاریخ کل جهان رو بشناسیم، ولی اصل ماجرا اینه که کل جهان معقوله. وقتی معقول باشه یعنی ما میتونیم بهش احاطه پیدا بکنیم. این مشکلش چیه؟
مسئله لایتنایی بس خدا اینجا به کل چار شبه نمیشه. اینکه بگیم ما همه چیز وقت میتونیم بشناسیم، هیچ لایتنایی نداره. این حتی نمیشه.
یا شاید ما خودمون لایتنایی میتونیم لایتنایی رو بشناسیم. ما یه جهان نامرکی بود که
توانای عقل ما محدود.
انگار خودمون لایتناهی در نظر گرفتیم.
مسلط
از جهالت
که مسلط بشیم به چی؟
به چیزایی که آگاهی پیدا کردیم میتونیم مسلط چیم ازشون
شده. عقل به قوه که
یعنی نهایت
اون اگه تقسیم ابن سینایی بخواد بگی اون عقل بالمصطفی ده. عقل بالقوه یعنی این که امکان صورت‌های مختلف درش هست که بعد میشه عقل بالملکه، بعد میشه عقل بالفعل، بعد میشه عقل بالمصطفی. نامتنانی
که اون که همه جهان معقول و قابل شناخته برمیگرده به اون شناسایی اون سوژگیه دوباره اصل واقع میشه. این به یک جایی میرسه که تمام معنا بخش جهان هر چیزی که شناخته میشه قائم به همون شناسنده میشه که نهایتش به همون نیهیلیسم میرسه دیگه.
دیگه کی نظر داره؟ از اون تم یه چند نفر آقایون خانوما نظر بدید دیگه.
یه کمی مسئله سلطن خاص
از منظر سیاسی نگاه کنیم هم برای بهانه برای کنترل تمامیت‌ها میشه دیگه.
تمامیت خواه
بحث
تصرف عدوانی
و
عمومت هستم
که اگر
فیلن
میتونم بشناسم
تصرف
عدوانی، اصلا شناختن خودش یه بحث نسبیه به نظر من. ممکنه شناختن بعضی وقتا به یک جایی میرسه که خطا پذیره. نمیشه که میتونی بشناسی یا بود
نه محسوسات هم معقول می فهمه.
ولی یا برای اینکه خود انسان رو خواهیم حتی به امور محسوس هم اشراف کامل بگیم.
اگر معقول باشه یعنی شما فکر کنید کل جهان یه سطحی از معقولیت داره، یعنی امکان این که من با عقلم اونو بفهمم وجود داره. حالا ممکن نشناسم ولی شأن معقول داره. این مشکلش اونی که شما فرمودید نیست.
یه نکته هم این که هر چیز غیر معقول دیگه فرض میکنه نیست دیگه.
غیر معقول نیست.
اساسا دیگه اون شکافه یعنی پیوند دیگه نمیخوره. اساسا شکافه کنن آسمان و زمین اصلا جدا میشه.
آسمان و زمین جدا میشه. اصل و بنیان چرا دیگه همه امر معقول میشه اصل و بنیانش.
انسان جای خدا رو میگیره.
انسان جای خدا رو میگیره. تو هم یه چیزی بگو دیگه. نه حالا تو بگو.
من هم نظرم دیگه این هست که میتافیزیک و زیر سوال میداره مثلا برعکس نظر دوستم بجای که آسمان زمین اصلا جدا کنه آسمان زمین رو هم میچسبونه.
میچسبونه آفره. خب خانوما از ته یه چند نفرشون یه چیزی بگن که ما بفهمیم که دارن گوش میدن.
بعد یه مسئله هم هست این که عقل محورش ثابته بعد متغیر میشه در ارجای با مثلا مشورت و رجوع با عقل‌های دیگه، ولی اون چیزی که میخوایم بشناسیم محورش متغیره و بعد ثابت میشه. بعد اینا
حالا اونم راه حل داره. اونم
چیز داره.
خودش میفهمدش آنها و درکش کنه. اما یه چیزایی هم هست که خب عرب نمیفهمد، بهش نمیرسه. اما فکر میکنم وقتی که ما بنیان رو این رو با عرب تجربه باشیم و مثلا اصول موضوع نشو با برمون عرب نجربه افتاده باشه، اونها رو هم فقط عرب نتذیر با اینکه درکش نمی کنیم، نمی فهم چرا نماز صبح دو رکعته، اما بالاخره اونها هم عربی از اینجا.
خب تقریبا فرمایش همتون خوب بود، منتها اصل ماجرا چیه؟ اینو اینی که الان دارم میگم اینم خیلی مهمه برای اینکه بخواید فیلسوفای مختلف رو بشناسید یا جریان‌های مختلف رو بشناسید. یعنی اصل ماجرا بحران از عرفان میاد. حالا ما به گنوسی‌ها که امروز ایشالا میرسیم، ریشه های مسئله عرفان از اونجاست. چه اتفاقی در عرفان میفته؟ ماجرا اینه که ما در عرفان با یه بنیادی مواجهیم به مسائل خدا که غیب الغیوبه، یعنی نه امکان داره که ما به لحاظ مفهومی بفهمیمش، نه اساسا میتونیم بهش اشاره کنیم و نه چیز شبیه به این. درسته؟ یعنی بنیاد جهان به تعبیری معقول نیستش. اگر معقول بود که ما با عقل هم میتونستیم بازشناسیش بکنیم دیگه. اساساً اون ذات قابل بازشناسی نیست، چون اساساً معقول نیست. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دقیقاً با همین، یعنی یکی از استدلالایی که شلینگ هگل رو نقد میکنه همینه. این مثالم مثال عرفانیش از اوکهارت میاره. حالا ما مثلا محی الدین و غیره این حرف رو دارن، بنیاد جهان که به مساوی خالق جهانه، به مساوی شکل دهنده جهانه، اساسا یک امر غایبه، یعنی همه چیز به حضور در نمیاد. و اونجایی که فلسفه دوچار بحران میشه و تکبر میورزه، یعنی ما یه سری فیلسوف داریم که فروتن هم، اونا نگاهشون اینه که یه سطحی از هستی سطح غایبه، غیبه. یه سری فیلسوف داریم متکبرن، کل هستی رو تو یه سیستم میخوام به شما بدن، همه چیز هستی تو این سیستم دیگه باقی هست، از خدا بگیری تا جهنم و بهشت و فلان و اینا. تو سنت خودمون مثلا ملا صدراه، مولا صدرا تقریبا چیزی واقعی نذاشته، همه رو گفته. یعنی شما بری میرسی به اونجا، از اونجا میرسی به اونجا، بعد یعنی کوچه پس کوچه ها رو هم گفته. این سفر رو حالا یا خودش انجام داری یا چی، من راجع اون نمیتونم قضاوت کنم، من متن رو میتونم بخونم. ولی فلسفه مولا صدرا به شدت متکبره از این جهت، یعنی یک سیستمی به ما نشون میده که اون سیستم همه چیز رو دردیه اینو داره که همه چیز رو خود نشون. ابن سینا اصلا اینطوری نیست، فارابی اصلا اینطوری نیست، مولا صدرا هم یه دلیل مشخص برسیم بهش هم میگن چرا این به این سمت رفت، اون یه دلیل مشخص داره. ولی اصل ببینید، شما دوران مدرن رو نمیتونید بفهمید مگه این مسئله الهیاتی رو بفهمید. یعنی نیچه، کیرکگو، شوپنهاور و به اختفای اینا بسیاری از متفکرین، از فوکو، دریدا، دولوز و غیره، همه از این شاخه در میان. یعنی شاخه‌ای که نیچه میاد میگه پس اگر بنیاد جهان معقول نیست، پس این جهانی هم که خلق کرده، این جهان جهان معقول نیست، این جهان کیاتیکه، یعنی آشوبناکه. ما به واسطه پرسپکتیو نمیدونم این جهان ها یه چیزی در موردش میگه. یا شوپنهاور چی میگه؟ شوپنهاور میگه اصل اراده است، اساسا حقیقت بی‌معناست. ما اساسا نمیتونیم این، و اینجا به بودیستان نزدیک میشه. چرا؟ چون بودیستان در بنیاد هستی، هستی رو نیروانا میدونن. نیروانا یعنی چی؟ یعنی نیستی. ولی نیستی نه به معنی عدم، نیستی معنی عدم تعیین. اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشی. ببین هگل منطقش با این گزارش شروع میکنه که هستی نیستیه. هستی چجوری میتونه نیستی باشه؟ هستی وقتی هیچ تعینی نداشته باشه میشه نیستی. یعنی خدا به واسطه این که هیچ تعینی نداره قابل اشاره، قابل فهم و نکات دیگه نیست. حالا این یه موقع میشه الهیات سلبی که ما فقط چیزها رو از خدا سلب میکنیم، یه موقع در عین سلب ایجاب هم توش هست، یعنی یه الهیات ایجابی. خود این که الهیات تو چه شکلی باشه اینو تو کل مناسبات شرعی، اخلاقی، معنای عدالت همه اینو تفسیر. پس فیلسوف دو دسته فیلسوف یا متفکر داریم. یک متفکر داریم مثل ویتکنشتاین که میگه بنیاد حکمت فروتنیه. یکی داریم مثل هیوم میگه که ما یه سطحی داریم که سطح علم، سطح حضور، سطح فهم، یه سطحی داریم سطح غیبه. یعنی سطحی که به آگاهی در نیامده است و اساساً قابل به آگاهی در آمدن هم نیست. کانت حالا یعنی جز این دسته که فروتن باشه. از هگل فروتن‌تر از قطعاً، ولی خب نه دیگه، اونم یه سیستمی وضع میکنه میگه آقا حقیقت اینه، بعد یه سری مسائل هم که بیرون میذاره و میگه اساساً اینا قابل پرداخت نیست در انسان، ولی باز بیرون اونا رو گذاشته، اون مسائل هست. ولی هگل نه، هگل کل مسائل تو سیستمش مزمحل میکنه، یعنی همه رو میبره توی سیستمش و این میشه بحران‌های فلسفه. یکیش همین این ماجرا است.
ببخشید فروتنی بیش از اندازه هم به نسبی گرایی منجر نمیشه؟
چرا ممکن منجر بشه؟
بحران عرفان فرمزید. آیا عرفان میگه که خدا غیبه یا قائبه؟
غیبه، خب غیبه.
خب
یه چیزی که غیب باشه برای من غایبه دیگه.
نه،
اون که شما میگی با این که من میگم منافاتی با هم نداره. ببین یه موقع از فیلسوف نشسته میگه کل این جهان معقوله و من میتونم توی سیستم همه این جهان رو برای تو طراحی کنم و بگم جهان اینه. خب یه موقع از ما میگیم نه آقا، این جهانی که تو داری میگی یه بنیادی داره، این بنیاده اساساً امر معقول نیست، یعنی امر عقلانی نیست. اگر عقلانی بود ما میتونستیم بشناسیمش. به خاطر همینه بعضی ها میگن، بعضی از متفکرین برجسته میگن مثلا نقیزه این برای خدا ممتنع نیست، اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه برای خدا ممتنع نیست، به عجیت عقلی برای ما این چیزه. ما نمیتونیم تصور اینو داشته باشیم که یه چیزی هم باشه هم نباشه، ولی برای خدا این اصلا معنا نداره. بس اینه که خدا غیب حاضر هست. بله، از شدت غیبش، از شدت بطونش داره ظهوره دیگه، و از شدت ظهورش باطنه.
این نقض غرض برای خود فلسفه میشه. از یک طرف دنبال اون وجود بود، دنبال اون در واقع حقیقت.
همین بحران‌های فلسفه یکی شمینه دیگه. آره، این یعنی ما داریم سیر فلسفه رو میگیم دیگه. مثلا یه بخشیش راجبه همین اینه که دچار بحران میشه. خب ما ارسطو رو اگر بگیم انشاءالله بعدش دیگه وارد، تا اینجا روشن بوده براتون یا قاعد بوده یا واضح بوده؟ قاعد بوده؟
حد وسط
خوبه. نه ببین، اگر ببینید امکان این که ما یه چیزی رو میشناسیم اینه که اون امر معقوله. خب یعنی امکان این که عقل من اون چیزو یا شهود بکنه یا به نحو مفهومی بازشناسی بکنن وجود داره. خب ولی در مورد ذات خدا یعنی ذات غیب الغیوبی ما میگیم اساساً قابل حتی قابل اشاره هم نیست. یعنی ما حتی راجع به ذات غیب الغیوبی لفظ وجود هم نمیتونیم به کار ببریم. یعنی چنین اجازه که لفظ وجود هم به کار ببریم نداره. این که میخوام بگم شکاف ها باقی میماند، این فلسفه کارش این بود که این شکاف ها را برای این که بشر بتواند زندگی کند بدوزه به هم، پیوند آرخه ها را مشخص کنه، پیوند ها را مشخص کنه و غیره. فلسفه در یک جایگاهی دچار تکبر میشه، یعنی این که ما یه زمین داریم یه آسمان، اساساً فلسفه خودش آسمان را هم وضع میکند، یعنی میگه آسمان اینه، اینیه که من میفهمم. بعد وقتی اینو وضع کرد میاد میگه آقا نسبتش اینه، میدونی؟ یعنی هم طرفین نسبت و هم نسبت و فلسفه متکبر وضع میکنه و میگه آقا اینه. ولی همواره به خاطر همینه سیستم در قرن مثلا 19-20 دوچار مشکل میشه، چون سیستم میخواد یه چیزی رو ببنده، منتها واقعیت همواره یه مازادی توش هست و اون مازاده تن به سیستم نمیده. حالا این بحثی خیلی طولانیه ولی میخوام میگم بسیار حائز اهمیته. این نیچه مشخصا گفتم نیچه کیرکگور شلینگ، کیرکگور هم ایمان رو ببینید توی سنت ما مشخصا احتمالا این روایت برای شما هم این نقل شده که ایمان مبتنی بر معرفت هست. یعنی ما ایمان به واسطه که مثلا معرفت الف ب جیم دال ما ایمان داره. کیرکگور اساسا میگه به واسطه این بنیادی که غیب الغیوب قابل فهم و درک و فلان و اینا نیست، اساسا ایمان مبتنی بر معرفت نیست. این که مثلا بحث جهش در تاریکی رو مطرح میکنه دقیقا مسئلهش همینه. این که میگه پارادوکس متناهی و نامتناهی حل نمیشود مسئلهش اینه. هگل کاری که میخواست بکنه اینه که یا فلسفه کارش اینه از محابت و از به تعبیر من جلال امر نامتناهی بکاهد و امر نامتناهی رو توی پکیجی به ما نشون بده، بگه آقا اینه و مناسبت ما با امر نامتناهی رو نشون بده، مثلا سردران این کار رو میکنم، میدونید؟ یا مثلا هگل همینه در یعنی فلسفه میشه روایتی برای این که از محابت امر نامتناهی انسان بکاهد تا بتواند زندگی کند. ولی مثلا کیرکگور میگه ایمان مبتنی بر معرفت نیست و اساسا اون معرفت به دست نمیاد. حالا مثلا نیچه هم که میگه اساسا اون چون معبود نیست، چیزی هم که خلق کرده معبود نیست. این پس از بحث بنیاد فلسفه ما میرسیم به ارسطو. این بحث هایتون روشن بود؟ نه اسلام کامل تر از مسیحیت
مثلا چیزهایی که مثلا مسیح هم 100% انسان هم 100% خدا، چون فهمیم چه راهی جزده بشه. اما مثلا
خب ببین این فهم رو توی حالا اینو میگم، این جلسه شده میگم اینا توی کانتکس این فهم از حضرت مسیح اتفاق میفته، یعنی همینطوری اربیتری یعنی دل بخواهانه این اتفاق نمیفته توی کانتکس. من ارسطو رو بگم بعد برید استراحت یه جلسه. خسته شده؟
نماز
وقت همه تون میخواید نماز بخونید؟
زمان
منطق انتشار هستی و واقعا شما درک کردید.